أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والحمد حقه كما يستحقه حمدا كثيرا، وأعوذ به من شر نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، وأعوذ به من شر الشيطان الذي يزيدني ذنبا إلى ذنبي، وأحترز به من كل جبار فاجر وسلطان جائر وعدو قاهر. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما حديث شريفي که برش کردیم، اصل حدیث که منتهی به امیر المؤمنین سلام الله علیه می شد، که امیر المؤمنین بر حسب این روایت فرمود خداوند تبارک و تعالی شش طایفه را باسته شش خصلت عذاب میکنه، العربه بالعصبیه عذاب میشه، و دهاغنه بالکبر عذاب میشن. معناشو عرض کردیم. سومیش هم ما یادم رفته، اونم عذاب میشه. کلام در چهارمیش بود و اون وقت این ستا را میشد توضیح کرد و بیان کرد، اما چهارمیش که سه شماهایی میخواد تا آدم معنا کنه. چهارمیش این است که والفقها و بالحسد، فقها هم عذاب میشن واسه حسد. یه مقداری عرض کردم ماهیت حسد را و بخل را و شخ را و عذرت الانفس از شخ. این فرق ما به اینا مختصری عرض شد. حالا عمده این است که این یعنی چی؟ الفقها ها به وسیله حسد عذاب میشن. خب این مقدار هست که ازش درمیاد. حسد کار بدیه، اینش جای توجیه نمیخواد. عرض کردیم که حسد یعکر الایمان از روایات متعدد در اصول کافی، کما یعکل النارو الحطب، حسد ایمان را میخورد همینطور که آتش هیمه را هیزم را میخورد، آخرش تمومش کنه. انسان بپرهیزد از حسد، میخواد را فقیه باشه یا نباشه، از حسد بپرهیزد. راه علاج چم عرض کردیم، صاحب معراج ساده عمل بر ضد. و علمای اخلاق گفتن هر صفت مذمومی که انسان دارد ضدش عمل کنه خلاص میشه. تکبر داره، به همه تواضع کنه، از یک کسی بدش میاد های احترامش کنه، آخه خوش بدش میاد برای این نیست که بیدینه یا چرابکره یا عرقیه یا ورقیه، دیر سلام کش کرده، تعارف نکرده، دعوتش نکرده، این چی چی از این حرفه هایی که همه شدن کنی یک شندرگاز نمیازه همش. اینا را ضدش عمل کنه. یه جمله الان یادم افتاد، مرحوم آیت الله فیض قمی رحمت الله علیه، ایشون خودشون میفرمودن، میفرمود ما همسایه داشتیم، ما پشت بام ما متصل به پشت بام و همسایه بود، برف ریزش و آب ریزش ناودونش طرف منزل همسایه بوده، یعنی برف که می اومد حق داشت که این برف ها بریزن منزل همسایه، چون آب ریزش رو گفت کسی آمده بود منزل ما برف روفی کنه، دیده بود خواهی ناودون کن طرف هاست، برف ها جمع کرده بود همه رشته بود توی منزل همسایه، برف های پشت بام آیت الله فیض را. میفهمودن من دیدم از اون زمان برف به بعد این همسایه‌ای که از دور به من سلام میکرد دیگه اعتنا نمیکنه. مواظب باشید که برای شندرگان دنیا یه دفعه از یه مرجع تقلیدی معرض بشید. چون برخلاف میل من رفتار شده، اونم بی اطلاعی، پس این به درد نمیخوره. اگه تکفیر نکنه تفسیق میکنه، این نه، این اشتباه. میگو این همیشه مسجد میامد دیگه، نه از دور سلام میکرد، اسران میفهمودن من شروع کردم به ضدش، از دور سلام میکردم بشه نرسیده ای به من سلام میکرد، تعارف میکردم، اول پرسی میکرد، تا آخرش یه روز آمد بنا کرد دست پای آقا را بوسیدن، گفت من نمیدونستم شما اینقدر بزرگواری. برف که گابره، میگو من نمیدونم برف چیه. برف که گابره نیه، خانه متعلق شما است. خلاص شد. کی این درست کرد؟ این اخلاق، اخلاق. از دور شد. حالا اگه یک کسی با آدم سلام نمی کنه، میگه او که سلام نمی کنه، من هم تا 70 سال سلام نمی کنه. نه. تو نمیدونی حرفا رو میزنی، جاهلی. نادونی. با نادونی نمیشه تربیت کرد کسی را، با دانایی میشه. عمل به ضد درست میکنه، نه دوا داره نه دعا داره، هیچی نمیخواد. عمل به ضد، از کسی که بدت میاد تو سلام کن، تعارف کن، اول پرسی کن. حسد داری، های دعا کن براش که خدا مالت را زیاد کن، مقامت را زیاد کن، بالاتر بشه. کم کمک این از دل میره بیرون. این هم علاجش اجمال. اما حالا موضوع مسئله الفقه هاست. میگه الفقه ها و بالحسد. این آدم با چجور معنا کنه؟ دو جمله بنده عرض میکنم من باب المقدمه. یکی از مرحوم آیت الله عظمای بروجردی رضوان الله تعالی در درس فقهشون، یکی از مرحوم امام رضوان الله علیه در درس اخلاقشون راجع به فهمیدن حدیث، مرحوم آیت الله بروجردی جنبه فقهی را در نظر داشت. می‌فهمید که مسئله فقهی که از روایات به دست ما میرسد، اول باید ببینیم که راویش کیه، مرویانش که معصومه کدوم معصوم بوده و در چه زمانی بوده. این جمله که صادر شده زمان امام باقر بوده یا زمان امام صادق یا زمان امام رضا یا سایر ائمه، و باید سلاطین معاصر خلفا، اونا که مدعی خلافت بودن، اون خلفای معاصر با هر یک از انبر آدم بدونن که در زمان فلان فرون منصور دوانگی بوده یا اون رشید بوده یا مأمون بوده. فقهای منصوب من قبل خلفا و قضات منصوب از قبل خلفای در اون زمان هم بدونن کی بوده، اون وقت حدیث معنا کن. نه اون تا یه حدیث میره اطلاع دارد، عموم دارد، همه را میگیره. نه میگو اینجور نی. مکرر میفهمودن که این برای اهل علم، آیون رفقایی که میگودن ما از دور اطلاع و عمومی شنیده ایم، نزدیک نمیریم ببینیم آخه در کجا اطلاع دارد و در کجا عموم دارد. برای خود ما در زمان طاغوت یک کتابی نوشته بودیم به نام تعلیمات اخلاقی. یکی از روایاتی که اونجا هست، حمران ابن اعین برادر زرارت ابن اعین یک روایتی را از امام باقر نقل کرده، جمله بندی کرده، این را از 127 جمله است. علائم آخر زمان را ذکر میکنه، های میگه اذا رأیت همچه و رأیت فلان و رأیت فلان و رأیت فلان، این رأیت رأیت ها 127 جمله است. صاحب رسال هم در کتاب جهاد در جلد 11 هم نقل، از توشم در روزه کافیست. یکی از این جملات این بود که ورعیت سلطان یحتکر و تعام، آخر زمان میبینی که سلطان احتکار تعام میکنه. احتکار یعنی جمع میکنه در انبار، بعد گروم میشه میتوشه. بنده در فارسی همون کتاب روشه عربیش ترجمه کرد نوشتن که سلطان با اینکه در فکر رفاهیت ملت باید باشد از قضا سرکنگبین صفرا فزود این طعام ها را جمع میکند احتکار میکند بعد میفروشد بعد پراشد میگه پای ورقی همه شعری نوشته بودم که اون چه بگندد نمکش میزنن وای به روزی که بگندد نمک زمان طاغوت بود 30 سال پیش بیشتر اداره نگارش اسمش اون زمان در شمال تهران بنده را خواستن من یه نفر فرستادم که برو این چی میگه گفتن نه خودش باید بیا خیلی 5 دفعه رفتیم آمد 5 دفعه های گفتن چی همچه گفتن کتاب تا تو گفت اینا چی نوشتی رئیت سلطان گفت سلطان ما اینجور نیست منظورم این چیز دیگه هست گفتم سلطان ما را من که اینجا نمیشتم سلطان ایران این روایت از حضرت باقر است حضرت باقر سلام الله علیه به همران ابن اعین فرموده اونم در مدینه است مدینه حجاز است مربوط به ایران نی و رأیت السلطان یحتکر الطعام مربوط به سلطان ایران نی اونجا را میگه منظورم اینه این یه چیز شنیده بود به خیالش همه جا میشد یا به کار زد گفت نه این اطلاق داره اطلاق داره رئیس سلطان اطلاق داره هم ایران را میگیرد هم حجاز را میگیرد هم ترکیه را میگیره هم اروپا را میگیره هم امریکا را همه را شامل میشه این یه شنیده بود مرد فاضلی بود و 35 سالش هم بیشتر نبود اما یه اطلاق عموم شنیده بود به فرمایش اطلاق بروجردی باقیش را نخونده بود ببیند در کجا آدم باید بگد اطلاق دارد و در کجا اطلاق ندارد از میان ما ها هم هستند یه چیزی هم در می نیستم یه اطلاق داره نه با این قیود پنجگانه ای که آیت الله بروجردی می فرمودن بعد از رسیدگی این 5 مطلب باید ببینید حدیث چی می خواد بگه اون وقت ببینید اطلاق داره جانب و اما اون جمله‌ای که امام می‌فهمودن راجع به حدیث فهمی در درس اخلاق برای ایشان یه مثال عرض می‌کنه امام رضوان الله تعالی علیه می‌فهمودن احادیث را که آقایون می‌خونن دقت کنن در خصوصیات کلمات و مطالب مثلا اون الفاظ چه کار نداشت می‌گفتن گفت دقت کنن در خصوصیات و مطالبی که از این حدیث استفاده می‌شود بعد معنا کنم مثالش این بود که ایشون می‌فرمود روایت دارد که حضرت باقر در زمانی که هنوز امام نبود زمان حیات حضرت سجاد بود ائمه بودن امامت فعلیه نداشتن شأنیه داشتن وقتی که امام از دنیا می‌رفت فعلیت پیدا می‌کرد حضرت باقر فعلیت نداشت امامتش شأنیت داشت خیلی استعداد قوی میخواد که انسان شأنیت امامت درش باشد ولو فعلیت نداره گفت روایت دارد حضرت باقر سلام الله علیه آمد محضر پدرش علی ابن الحسین سلام الله علیه ما عرضه داشت ای پدر تو چرا اینقدر خودت زحمت میدی؟ اینقدر ریاضت میدی؟ اینقدر گریه میکنی؟ اینقدر چرا؟ حضرت فرمود کتاب علی را بیاری کتاب علی یک کتابی بوده است که به املاء رسول الله مطابق بعض روایات نوشته شده و در بعض روایات هم است که مصحف فاطمه سلام الله علیها بوده کتاب علی در دست سجاد و باقر و صادق هم بوده بعد از امام صادق دیگه به احدی نشون ندادن میگرفتن اون خلفای وقت نابود میکردن حتی مجلسی اول که روزه المتقین 4 جلد نوشته است نقل از استاد شیخ بهایی میکند یکی از اساتیدشه مجلسی اول پدر شیخ حسین ابن عبدالسلام میگه در دست او کتابی بود. گفتم این چه کتابی است؟ گفت که این رمل و جفر است. گفتم بده من ببینم. فرمود تو قابلیت نداری ببینی. شیخ بهایی ها گفت تو قابلیت نداری ببین. اما میگو نشون میداد ورق میدن میگو اینجا را ببین چی نوشته اینجا را ببین چی نوشته ایتون. ائمه علیهم السلام کتاب علی را به دست کسی نمیدادن. میگفتن ببین در کتاب علی نوشته. خیلی روایات اینجوری داریم که این نفی کتاب علی چنین و چنان. حضرت فرمودن کتاب علی را بیاری. حضرت سجاد میگه کتاب علی را آوردیم خدمت امام زین العابدین. حضرت ورق زد باز کرد و دوستا ورق زد این طرف اون طرف اون طرف ورق زد. بعد از ورق فرمود من کجا علی کجا من کجا علی کجا. دست زد پیشانش دوستا گفت عبادت من در مقابل عبادت علی است قابل مقایسه نیست. ایشون نکته ای را که میگفت خصوصیات مطلب اینه که یه فرد معمولی نمیاد بگه که چرا خودت انقدر زحمت دیدی. امام محمد باقر داره میگه امامت فعلی شأنیه داره. امام زین العابدین جواب میده امامت فعلیه داره. بعدم کتاب علی رو نشون میده میگه این عبادات علی در اینجا نوشته شده. بعد میزنه به پیشانیش میگه من کجا علی کجا. میگفت این خورده ریزه را در نظر بگیرید بعد حدیث معنا کنید. و هر دوی این فرمایش چونی که دارت الله بروجدی نه لعقل کردیم چینی که امام در درس اخلاقشون میفهمودن خیلی قیمتیه برای ما که با مردم سر کار داریم میخوایم حدیث معنا کنیم. هر حدیث را برای همه کس و همه جور دل بخواه نمیشه معنا کرد. باید درست بررسی بشه. همون خصوصیات پنجگانه‌ای که آیت الله بروجردی فرمودن و همین خصوصیات دقت در مطالب که کی دارد سوال میکنه کی دارد جواب میده. با این مقدمه حالا میخوام این حدیث ها یه فیلم جمعه معنا کنم که فقها ها به وسیله حسد جهنمی میشن. یعنی چی؟ فقها ها حسون الاسلام روایت داره که حسن سور المدینه لها. همینطور که هر شهری دورش اگه حسار بکشن دیگه دوز نمیاد. فقها ها به منزله حسارن یعنی دور دین اسلام اینا تو قلعه کشیدن و نمیذارن اجنبی وارد بشه دینشون رو عوض کنه. که حسن سور المدینه لها با وصف این غیر از این روایات دیگری که این همه تعریف از فقها ها شده چطوری اینجا حضرت فرموده است که الفقها ها او بالحسد. فقها ها به وسیله حسد روزی که اومد عذب میشن. چند معنا تو ذهن بنده خطور کرده ببینید که جوریم. یک احتمال چون اصل حدیث از امیرالمومنین است زمان امیرالمومنین این فقه های اصطلاح ما ها نبوده که کسی به دست بکنه ملا بشه یا چی بشه یا مرجع بشه یا چی حرف ها نبوده که هر کی میخواستن از علی میپرسیدن دیگه. به عده از صحابه‌ای که اسمینان داشتن که قول علی را میگه. اون زمان این فقه های به این معنایی که شیخ مفید و شیخ طوسی و محقق و علامه و امثال اینها نبوده است. هیچ کدوم نبوده. فقط امیرالمومنین بوده ده صحابه خاص. اون زمان که فرموده فقها ها نمیشد این فقها های اصطلاحی باشه. نمیشد. مصداق ندارد. در زمان تکلم مصداق ندارد. وجود خارجی ندارد. راوی چیز نمیخواد کیا میگه. پس باید این نباشد. این فقه. یه احتمالش این است که فقها های عامه مراده. در اون زمان عده‌ای بودن که دعوای فقاهت می‌کردند، فقیه بودن چه از عامه چه از خاصه اینا فقیه بودن. فقهای عامه حسادت زیاد دارن چنانچه در قرآن مجید نسبت به علمای یهود و علمای نصارا قرآن مجید صریحاً فرموده است که اینها تحریف میکنن برای اینکه اگر مستقیما اونجوری که در تورات و انجیل مطلب نوشته شده، ریاست از دستشون میره. چون ریاست از دستشون میرود، واقعیات را بیان نمیکنن، میگن اون کسی که بناس بیاد نیامده هنوز. با اینکه قرآن مجید صریحا از قول حضرت عیسی ابن مریم نقل کرده است که یعطی من بعد اسمه احمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. معذاری اینا میگن این اون نی، حالا اون که بناس میاد. هنوز هم دروغی میگن میاد، برای تحریف کردن. و این تعریف هم مقدمه برای اینکه ریاست از دستشون نداره. برای حب ریاست فقهای عامه هم اینجور بسیاری از احادیث را تحریف کردن، نسبت به غیر شیعه ها دادن. یکی از نکاتی که از فرمایشات مرحوم آیت الله عظمای بروجردی در مجلس بحثشون استفاده می شد، می فهمد بسیاری از احادیثی که از ابی هریره نقل شده، ابی هریره نبوده، علی بوده. لیکن عامه سنی ها دیدن این مطلب را به نام علی نقل کنن جور در نمی آن، به نام ابی هریره نقل تحریف شدن. جای علی میگه ان ابی هریره. ابی هریره اواخره عمر پیغمبر مسلمان شده بود، چطوری شده است در یک ساله این همه حدیث یاد گیره؟ همش هم از پیغمبر نبود. امیرالمومنین در سن 10 سالگی اسلام اختیار کرده، چندین سال در محضر رسول خدا بوده، از او شماره ای احادیث نقل کردن. نسبت به فاطمه زهرا سلام الله علیها، بنده که احتیاج داشتم برای مراجعه به یک کتابی، دیدم نصف صفحه احادیث اونم یه بعد دعاها را از حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها نقل کرده است. عایشه را 54 صفحه حدیث از عایشه نقل، همون صحابه، همون کتاب ها. عایشه 54 صفحه، این نیم صفحه انداختن، اسناد به غیر دادن، عوض فاطمه عایشه گفتن. راضی نبودن که به اسم فاطمه در کتابشون نوشته شود. اون وقت این که میگه فقها ها به وسیله حسد، حسد میورزیدن اینها نسبت به اصحاب امیرالمومنین سلام الله علیه. تحریفاتی میکردن، تغییراتی میدادن، راوی را عوض میکردن، متن عوض میکردن. مرحوم آیت الله فیض قومی یه بود محضر آیت الله بروجردی، یه جمله یا تعریف میکرد، من کنار ایستاده بودیم، مستمع آزاد برای ایشون داشت تعریف میکرد، میفهمود در پاکستان یه مؤسسه تنظیم شده در اون زمان، قبل از نزدیکی 50 سال پیش از اینه، میگو یه مؤسسه تنظیم شده، مؤسسه دزدبگیری. آقا هم گوش میداد، میگو مؤسسه دزدبگیری این است که کتب سنی ها که هر کدوم بر وفق شیعه ها احادیث جمع آوری شده، دوباره که چاپ میکنن اون احادیث میاندازن، اون احادیث میاندازن. بعد کتب خطیه ای که چاپ نشده در پاکستان پیش علمای پاکستان هست، اونا میارن میگن این حدیث دزدیدید، اون حدیث دزدیدید، اون حدیث دزدیدید. این اداره دزدگیری است چه گذاشتن. الان ما باید مواظب، اگر بنا باشد که این شیعه ها مواظب نباشن، قرآن هم عوض میکنن، اینا تحریف میکنن، تحریف میکنن، عوض میکنن، تغییر میدن. از این جهت است که محتمل است، احتمالاً قوی، یا بر اینکه الفقها ها و بالحسد یک معناش این باشه. یک احتمال دیگه هست که دیگه تمامش میکنیم، این است که احتمال دارد که یعنی فقها محسود میشن نه حاسد. و من شر حاسد اذا حسد، که قول اعوذ برب الفلق دارد در آخرش، حاسد یعنی اونی که دارای حسده، محسود اونی که بهش حسد میورزن. شیخ انصاری هم در رسائل در حدیث رفع آخرهاش این احتمال را داده است که هیچ مؤمنی خالی از حسد نیست. میگه ما ائمه چطور؟ همه مؤمن بودن، امام بودن، میفهمان یعنی اونها محسود میشن. ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله. اصول کافی بابی دارد، باب ان المحسود هم الائمه، یعنی دیگران حسد میورزن. کثیری از گرفتاری های ائمه علیهم السلام واسه حسد معاصرین بود که دعوای اطلاعات علمی میکردن و میگفتن ما هم فقیهیم، ما هم بلدیم، اونها رو زمین میکوبیدن تا خودشون سرز بشن. از این معنا هم ما ها باید بترسیم. ما هم گاهی ناشی هامون، البته فقه ها که هم چیزی ندارن، اونایی که ناشی هند و دیگرون را میکوبن تا یکی دیگر بلند کنن. هر چی هم بهش بگی بابا مطلب اینجوری گوش نمیده. دو نفر گفتن مرید دو آقا بودن. این میگفت آقای من خطش خوبه، اون میگفت آقای من خطش خوبه. آخرش مسابقه گفتن میریم از خود آقا میپرسیم، از خود اون آقایی که تو میگی خطش خوبه بهتر از خط این یکیه میپرسیم. که رفتن خدمت هم آقا، عرض کردن خط شما خوبه یا خط فلانی؟ گفت من که خطی ندارم، اما خط فلانی خوبه. اون خط اون درست. اینا از منظر اون آقا آمدن بیرون. گفت دیدی آقا میگفت خط من خوب نی؟ گفت آقا نمیفهمه، خط خودش خوبه. برای اینکه حرف خودشو به سبزوند آقا هم نمیفهمه. خب این دیگه چارش نمیشه، آقا نمیفهمه. این گرفتاری در میان ما هست. بادن جون داره بشکاب اسمش رو میذارن. بی خود بی جهت یک کیسه پایین میارن، یک کیسه بالا میبرن. اونا ما زحمت میکنند. بله ما با امام امت هم کلاس بودیم، در همه پیش فرونکس درس میخوندیم. معناش نیست که این برتری نداره، هم کلاس بودیم. حالا هم کلاس بودی یا نبودی، الان تکلیف چیه؟ این معنا را انسان مواظب باشه. خیلی نماز شب خونم هست، خیلی هم آدم خوبیه از این جاز، اما این یه دونه همه را از من میبره دیگه، که های میخواد دیگری را بکوبه تا اینکه خودش سبز بشه. و این هم در اثر این است که خدا را نمیشناسن، نمیدونن کارها دست خداست، نمیدونن من تکبره وضعه الله و من تواضعه رفعه الله. خدا هم بر ضد اونی که آدم اراده دارد عمل میکنه. این اراده دارد خودشو بالا ببرد، خدا پایینش میاره. او اراده دارد خودشو پایین ببره، بالاش میبره. در تمام عمرش امام نگفت من، همش میگفت حرف علما رو گوش بده. اون زمانی که اعلامیه صادر میکردن را همش میگفت نه سایه علما رو گوش بده. یه روز نگفت حرف مرا. ما خدا بلندش کرد یا هم کلاس بودیم. یاد بگیره داستانهای این مطلب هم زیاده که در میان مردم پیش آمد کرده. بالا میبرن خودشان، پایین میان، پایین میبرن بالا میره. مقابله به نقیض مطلوب به اصطلاح. احتمال دارد که ملفقه ها و بالحسد، یعنی چون که محسود واقع می شوند خداوند اونها را می برد جهنم. احتمال ضعیف هم است که خودشون حسد دارن، اما فقهای شیعه که ما از زمان شیخ مفید الایومنا هذا بزرگانی را که سراغ کردیم، چه در کتابها و چه دیدیم و چه بودن چه هستن چه از دنیا رفتن، این حالت نداشتن که حسود باشن، حسود نبودن. و رضا این احتیاج به توجیه دارد. توجیهش هم همینه، این مقدار که ما عقلمون میرسه، اگر غیر از این هم کسی تفسیر کرده باشد، بیان کرده باشد. البته بعضی کتاب ها هست که توضیح دادن که چجور معنا کردن این را. حاجی خلیل کمره کتاب نوشته احادیث مقداری مال خصال صدوق اینا را ترجمه کرده، آدم ببینه چی معنا کرده. خب این هم راجع به این جمله. دو جمله دیگرش مونده است که انشاءالله اگر زنده موندیم برمی کنیم.
سلام الله علی ابی عبدالله الحسین و علی اصحاب الحسین و علی اولاد الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اصحاب الحسین و رحمت الله و برکاته.
ز خلق خوش مصطفی.